بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله سابعه این است که فرمان یجوز اشتراط المضاربه فی ضمن عقد لازم فیجب علی المشروط علیه ایقاع عقدها مع الشارط ولکن لکل منهما فسخه بعده. خلاصه این مسئله در این است که جایزه که در ضمن عقد لازمی شرط کنن که مضاربه انجام بدن. مثلا یک شخصی چیز را میفروشه که بی از عقود لازم است، ولی در ضمن بی شرط میکنن که یک پولی یکی از اینها به اون یکی بده به عنوان مضاربه. عرض کردیم که این دو صورت پیدا میکنه، دو صورتشان ذکر کردن، یکی شرط الفعل و دیگر شرط نتیجه. شرط فیدان است که شرط کردن در ضمن بی که بعد از اینکه بی محقق شد عقد مضاربه ای را واقع بسازند. اون وقت در اینجا شارطی هست، مشروط له هست، مشروط علیه هست. خب کسی شرط کرده، حالا اون میشه مشروط له، اون کسی که شرط شده که این کار را انجام بده اقدام کنه اون مشروط علیه، صاحب پول مثلا مشروط علیه. این احکام همون شرط پیدا میکنه که شرط باید نافذ باشه، یعنی صحیح باشه، مخالف کتاب و سنت نباشه، هست. اون وقت در اینجا اون مشروط له بر مشروط علیه حقی پیدا میکنه. اگر مشروط علیه استنکاف و خودداری کرد، مشروط له حق داره که اون را مجبور کنه بر این کار ولو به مراجعه به حاکم. پس بر مشروط علیه واجب خودش انجام بده، اگر انجام نداد مشروط له حق اجبار مشروط علیه را داره. و اگر بالاخره اجبارش ممکن نشد، امتناع کرد، خیار تخلف شرط برای مشروط له به وجود میاد. این شرط فعل این احکام را در دنبال داره. این در صورتی که شرط فعل باشه که در ضمن بی شرط کردن که بایستی اون شخص، اون فروشنده یا خریدار پولی بده به این شخص که بایش مضاربه کنن و عقد مضاربه واقع بسازن. این ظاهرا روشن و این شقش خیلی بحث نداره. اما شق آخر آن است که بله، یک نکته میشن اینجا دارن روی مبنای ایشان، چون مضاربه از عقود جایز است، بعد از اینکه این عقد را بستن عقد مضاربه محقق شد دیگه، به شرط عمل شد عقد مضاربه محقق شد. بعد از آنکه محقق شد، چون از عقود جایز است، لکل منهما فسخ، و هر یک میتوانند که هر وقت دلشان خواست فسخ کنن روی مبنای اینا که از عقود جایزه می دانن. ما گفتیم که اینم مثل مضاربه و مساقات از عقود لازم است. اما شق آخر این است که شرط نتیجه باشه، یعنی در ضمن عقد بی که بی مثلا لازمه، در ضمن عقد لازم اینجور شرط کردن که یکی از اونها با یک پولی در اختیارش مثلا گذاشته، همه حالا یا بعدا بذارن، با اون پول کار بکنه و وقتی که رب به وجود میاد در رب سهیم باشن، چند درصد مال این باشه چند درصد مال اون باشه. این به طور شرط نتیجه باشه، یعنی وقتی که بی تمام شد دیگه کار ندارن، او باید مشغول کار باشه، با این پول تجارت بکنه، در ربش سهیم باشن. در اولی بعد از اینکه بی تمام شد عقد مضاربه چون شرط فعل بود باید واقع می ساختن، اما در دومی چون شرط نتیجه است بی که تمام شد دیگه کاری ندارن، باید اون بره با اون پول مشغول تجارت بشه، در رفش با هم دیگه حس در حساس بی در حساس رب با هم دیگه شریک باشن. ها
حالا یا این دومی اینم صحیحه که کاری که بالاخره عقد مضاربه میخواست انجام بده مستقلن، اون را شرط در ضمن عقد که یک امر تبعیست میخواه انجام بده، به جای این که بشینن با هم دیگه و این بگه زارب تو، اونم بگه قبل تو و بعد پول بده و اونم بده کار بکنه، به جای همه این کارا در ضمن همون به یه شرطی کردن، اون شرط کارای همین عقد مضاربه مستقل را داشته باشه. ایشان میخواه میگن این کار را میتونه انجام بده، میشه این مثل وکالتشان میگن، چنانکه اگر من فرش به شما بفروشم در ضمن بیع شرط کنید شما وکیل من باشید در فلان کار، به همون که بیع تمام شد شما میشه وکیل. اینجا همینطور باشه، به همین که بیع تمام شد اون میشه عامل مضاربه و اینم که مالک است و ربح هم که به دست آمد با هم دیگه بر حسب قراردادشان تقسیم کنن. ایشان میگه این اشکال نداره. اینجا این بحث پیش میاد که در شرط نتیجه ما بحث شروط را در اوائل مضاربه خواندیم که چه چیزی که صحیح هست به عنوان شرط در ضمن عقد قرار بگیره، چیزی صحیح نیست. خب خواندیم و چند روز بحث کردیم بایستی اون مخالف کتاب و سنت نباشه و چه نباشه نباشه مقدور علیه باشه، اون همه را بحث کردیم. منتها گفتیم که در اون چیزایی که از احکام وضعیه است و در ضمن عقدی به عنوان شرط قرار میگیره، مثل اصلا ملکیت، زوجیت، امثال ذالک که از احکام وضعی است، اینها اقسامی دارن. بعضی از اینا هستن که به عنوان شرط در ضمن عقد قرار بگیرن اون شرط نافذه، اشکالی نداره. عقود اذنیه نوعان اینطوری هستن، مثل آریه، وکالت، ودیعه، همینطورن. مثلا بی واقع میسازه، در ضمن بی شرط میکنه که من وکیل تو باشم در فروش مثلا فلان خانه و اینا، اشکال داره. همین بی که تمام شد اون شد وکیل، اون شرط نتیجه است دیگه. یا اینکه در ضمن بی شرط کردن که فرش شما پیش من آریه باشه، عیب نداره چون آریه از عقود اذنیه است. یا شرط کردن رهن از عقود اذنیه، شرط کردن که به شرط این که اون پول پیش من رهن باشه، شرط تمام شد، یعنی عقد تمام شد، اون حاصل شد. ودیعه هم از عقود اذنیه است. اینا صحیحه. بعضی اجسان داریم که مسلماً به طور نتیجه شرط نتیجه صحیح نیست، مثل این که کتاب را بفروشی در ضمن شرط کنه که اون هند که مثلا دختر اون فروشنده یا هرچی باشه زوجه این مشتری باشه، این نمیشه. اون انکه که وزده وشتو میخواد. به همین که شرط نتیجه کردن که این که تمام شد زوجیت محققه، زوجیت را شاره برای صاحب خاصی قرار داده. هرچی که شاره برای صاحب خاصی قرار داده اون تا انکهت و زوجت و نگن اون زوجه نخواهد شد. یا انت طالق، مثلا بی میکنن در ذهن بی شرط میکنه به این که پس که با همون زوجش هم ممکنه باشه، به کتاب رو به زوجش شرط میکنه به این که در ضمن بی که اون زوجه هم یلو و رها بشه، اون زوجه هم مطلقه بشه به طور شرط نتیجه. این درست نیست. یلو و رها شدن اون زن انت طالق میخواد، بدون انت طالق نمیشه اون رها، یلو و رها نمیشه. بس بنابراین اینطور نیست که هرچی که در ضمن عقد قرار گرفت به طور شرط نتیجه صحیح باشه، اقسامی داره. اگر اشاره سبب خاصی برای اون چیز قرار داده، برای اون نتیجه، اون به شما شرط نتیجه صحیح نیست. سبب خاصی قرار نداده، مثلا اون عقود اذنیه و گفتم قائم به اذنه، اون صحیحه. حالا مانعنفی من کدام قبیله؟ آیا مانعنفی که بی واقع بسازه در ضمن بی شرط کنه که شما بشی عامل مضاربه و کار کنی با اون پول و در رفعش صحیح باشیم به طور شرط نتیجه، این صحیحه؟ آیا مضاربه هم ماننده نکاح هست و طلاق هست و وقف هست و بیع هست و اجاره مثل اوناست که این به همون شرط نتیجه صحیح نیست؟ یا مضاربه هم مثل ودیعه و وکاله و آریه و رهنه به طور شرط نتیجه صحیحه؟ من اگل قبیله. اینجا سه قسم میشه. یک قسم میشه یقین داریم به طور شرط نتیجه محقق نمیشه و صحیح نیست، مثل زوجیت و طلاق و وقف و بیع و اجاره اینا این تو عقود معاوضی و نکاح و طلاق اینطورن. یک قسمش هم مسلما صحیح هست، مثل ودیعه و آریه و رهن و وکالت. آیا مضاربه از قسم دومه که عربه میخواه بگه از این قسمه؟ به طور شرط و نتیجه صحیحه. یا از اون قسم اول مثل نکاح و طلاق است که صحیح نباشه؟ عربه میخواه بگه که این از قسمه است که مثل همون عقود اذنیه است، به همون شرط و نتیجه صحیح خواهد شد. ولی خب اشکال داره، این اشکال موقوف بینه است که این مضاربه من عیل قبیله. ولذا امام اینجا در حاشیه نوشته است که در حاشیه و ظاهرا و یجوز و اشتراط و عمل مضاربه فرمودن لا بأس به هذا الشرط و یجب العمل علی طبقه، لکن صورت ذالک مضاربتن، ولی این مضاربه بشه، یترتب علیه احکاما محل و اشکالن بل من، این اشکال نداره. شرطیست، میگن شرطیست و نافذه که بعد از اینکه عقد محقق شد اون بره با این پول کار کنه، در رفش هم سهیم باشن، ولی این مضاربه نخواهد شد. مضاربه باید یک عقد مستقلی باشه تا آثار مضاربه رو مترتب بشه. اما این مضاربه بشه و احکام مضاربه برای مترتب بشه، محل اشکال بل من. ولا یعتبر فیه ما یعتبر فیها، وقتی مضاربه نشد اون چه در مضاربه معتبر در این دیگه معتبر نیست. در مضاربه معتبر است که بایستی اون پولی که میدن نقدین باشه، مثلا این مثلا معتبر است به دین و اینا، مثلا گفتن صحیح نیست و احکامی که داشتیم دیگه، این مثل اون نیست دیگه. مثلا در مضاربه اگر مخالفت میکرد با شرط، گفتیم که زامنون بر ربح و بینه هم، مثلا از آثار خاص مضاربه بود، این شاید دیگه اونطور نباشه. مثلا اونجا باید بریم سراغ این که آیه به نحو وحدت مطلوب بوده، تعدد مطلوب بوده، خلاصه بحثایی داره. حالا یاد این بحث نکته نیست. عرو این را حال عبارت میخوانم، عرو این را نه حال عرض کنم دیگه، حال عرض کنم توضیح بیشتر میدم. عرو داره که یجوز و اشتراط المضاربه فی ضمن عقد لازم فیجب المشروط علیه ایقاع عقدها مع الشارط. این همون قسم شرط فعل داره میگه، اول شرط فعل داره میگه، بعد از این که عقد تمام شد بایستی عقد واقع بسازن، مشروط له بر مشروط علیه حق پیدا میکنه، بر اساس این حق عقد واقع بسازن. البته اینم باز محشین دارن که آیا اون که در شرط واقع شده است در ضمن عقد، آیا این ایقاع عقد بوده یا این مجردی ایقاع عقد فایده نداره، باید یه مدت مثلا کار بکنه. اون باید دید که چجور شرط کردن. شرطش این است که فقط یک عقدی واقع بسازن یا بر اساس عقدم کاری انجام بدن، چه مدت انجام بدن. اون تابع این است که از قرائن موجود در کلام بفهمیم که چجور شرط کردن. ولی بالاخره هرچه شرط فعله، اما چجور شرط فعله. ولی کل من هما فسخ و بعده، چون مضاربه اندهم از عقود جایز است، خب بعد از اینکه واقع شد هر یک میتونن فسخ کنن. این نسبت به شرط فعل. فرق نمیکنه. برای خاطر اینکه اگر در ضمن عقد لازم شرط میکردن که به هم نزن، بله لازم الوفا بود. اما در ضمن بیع چه شرط کردیم ما؟ نه، این تابع شرط چه شرط کرده باشیم؟ ما فقط در ضمن بیع چه شرط کردیم؟ مضاربه واقع بسازیم. همین، شاید مصلحت در همین بوده. اگر در ضمن بیع شرط میکردیم به شرط که تا یک سال به هم نزنی، بعد هیچ به هم نزنی مثلا، بعد ما تابعیم که چطور شرط کردن. اینجا فقط شرط فعله، شرط کردن در ضمن بی که عقد مضاربه واقع بسازن و واقع ساختن، شرط عملی شد. یه بقیه تابع احکام خود عقده. اگر عقد عقد جایز است دلشان خواست به هم بزنن. بعد اگر در ضمن بی شرط میکردن که به شرط این که تا یک سال تا پنج ماه مثلا پای این عقد بیستی به هم نزنی، بله بازم رفا بود. این درسته. عرصه همین تابع اون فعل، تابع اون شرط و کیفیت قرار داده. این نسبت به شرط فعل. بعد که وظاهرا یجوز و اشتراط عمل مضاربه، جایز است که شرط کن عمل مضاربه را، شرط نکردن که عقدی را انجام بدن بعد از بیع، بعد از عقد لازم. شرط کردن که یک نفر با اون پول کار بکنه یا تجربه مقدار کذا و رفش تقسیم کنن. بن یشتر تعلی با اون عامل ان یا تجربه مقدار کذا من ماله، شرط میکنه این شخص بایه مثلا بر عامل که با 100,000 تومان پول در اختیار شما میذارم کار کنید، الان کنه رپو بینه هما. اینه در ضمن بین شرط کردن که شرط نتیجه است. نظیر و شرط کنه وکیلان فی کذا فی عقد لازم، مثل کسی که شرط کنه که فلان کس وکیلش بشه در عقد لازم شرط کرده، به طور شرط نتیجه. عقد که تمام شد اون شد وکیل. اینجا ما عقد که تمام شد اون باید بره کار بکنه و پول شما وقت هرچی رب به دست آمد قسمت کنن. و هینه ازن در این دومی میگه لا یجوز المشتری فسخا. این نمیشه به هم زد، اصلا نمیشه به هم زد، لا معنال به هم زدن. برای خود این عمل است دیگه، این شرط نتیجه است دیگه، نمیشه به هم. برای خود اون طور که شرط کردن است که با این پول تا الی زمان کذا، همه چی معین کردن، با مقدار کذا الی زمان کذا باید این کار بکنه. این هم خب باید بره با این پول با این باید کار کنه دیگه، که ما ول وکاله، که ما که در وکاله هم. خب ایشان میگن نمیشه این را به هم زد. حالا در اینجا هم البته بحث هست که این محقق میشه، احتیاج به صیغه مستقل نداره، ولی به هم زدنش به این است که اون مشروط علی باید به این عمل بکنه. اگر عمل نکرد مشروط له حق اجبار اون را داره که با حاکم شرع مراجعه کنه و مجبورش کنه مثلا. حالا بحث کلی در این است که آیا این مضاربه به این ترتیب از نتایجی است که به طور شرط نتیجه محقق میشه یا نه؟ از کردم چون دو جور ما داریم، یه جور مثل نکاح هست و تزویج، مثل طلاق، مثل وقف، بلکه مثل بیع همینطوره، اجاره همینطوره، اینا به طور شرط نتیجه صحیح نیست. مثلا من فرض کنید که کتاب به شما بفروشم، در ضمن شرط کنم که فرشم مال شما باشه در مقابل اون پول، نه، اون مثل اون کار به اون کارهای مال بیعه، اون باید بیع بهش واقع بسازیم. یا در ضمن شرط کنن که فلان مال وقف باشه، نه خیر، وقف باید صیغه وقف کنن، وقف بکنن، مثل نکاح شرط کنن که اون زوجه اون باشه، این نمیشه، باید انکحت و ازدواج بگن. شرط کنن مثلا به این که اون زن یلوا رها باشه، نه خیر، اون انت طالق لازم داره. آیا مضاربه هم از این قبیله که اگر در ضمن عقدی به طور شرط نتیجه شرط کردن این نافذ نیست، یا نه خیر از قبیل عقود اذنیه است مثل ودیعه و آریه و وکالت و رهن، از اون قبیله؟ ظاهرا این باز به مبنا برمیگرده که مبنای ما در مضاربه چی باشه. ما که عرض کردیم در اول مضاربه، مضاربه از عقود معاوضیه است، از عقود اذنیه نیست. مضاربه مثل ودیعه و وکالت و آریه نیست، اینجا معاوضه وجود داره. معاوضه است بین عملی از عامل و حصه از رب. چون اگر این ما شرط نمی کردیم، یعنی مضاربه قرار نمی دادیم، تمام رب مال من بود، چون رب تابع اصل ماله. من مقداری از رب را منتقل میکنم به اون عامل، یعنی معاوضه میکنم در مقابل مقداری از عملی که اون در راه تحصیل این رب انجام میده. بنابراین این میشه مثل همون بی، مثل اجاره، چنان که اجاره و بی به طور شرط نتیجه صحیح نیست، اینم به طور شرط نتیجه صحیح نیست. بس این مضاربه در صورت نه، امام اینطور میخوام مضاربه در صورت نخواهد بود، ولی مضاربه که نشد آیا این کار خودش جایز یا نه؟ که عملی اون انجام بده، حصه از رب هم به اون بدیم. امام میفرمه بله، این مضاربه نیست ولی شرط نافذیه. دو نفر است المومنه اند شروط، هم شرطیست مقالط کتاب و سنت مثلا نیست که پول مال من است و شما کار بکنید، حصه از رب مال شما، حصه از رب هم مال من. نیست که شما لا بأسه به هذا شرط و یجب العمل على طبقه، لکن سیرت زاله که مزاربتن یترتب علی احکامها محل و اشکال بل من این ولا یعتبر و فیه ما یعتبر و فیه. هزاره همینطور هم باشه، مضاربه از یک عقود معاوضیه است مثل همون بی و اجاره، این به طور شرط نتیجه نباید صحیح باشه، این وکالت نیست، قیاس این وکالت قیاس مع الفارقه. از این جهت بله، این مضاربه نخواهد بود، شرط نافذیه، ولی مضاربه نخواهد بود ولی باید به اون شرط عمل کنند و شرط که عمل شد اون وقت اون ربح که به دست بیاد بر اساس اون قرارداد خودشان حصه مال این و حصه مال اون خواهد بود. این مسئله مسئله سابعه. بعد خب امروز هم چیز چهارشنبه است، سامانه باشه برای روز. البته روز شنبه هم تعطیل واسطه ایام فاطمه یک پنجشنبه بود، جمعه و شنبه. پارسال ما روایاتش خواندیم مال ایام فاطمه، روایت که دال بود که فاطمه دوم فاطمه یست شاد صدیقه طاهر اسلام الله علیه هست، این روایت صحیح بود و اینا. احتمال هم هست که اون خمستون و سبعین با خمستون و تسعین، چون سابقا خط خط کوف بود و اینا، اشتباه شده باشه که اون هم با همین سه ماه با همین جمادی الثانی بهتر تطبیق میکنه که پارسال خواندیم. علی حال پنجشنبه و جمعه و شنبه، چون فاطمه یست و پنجشنبه جمعه معلوم، شنبه هم تعطیله. ما هم مثل هر سال روزه داریم، اگر آیان فرصت پیدا کردن شرکت کنن که خب پیش از ظهر روزه پنجشنبه و جمعه و شنبه. اما یه مقداری هم احادیث و مطالب اخلاقی عرض کنم. دنبال بحث هفته قبل و قبلش درباره نوشتن بحث میکنیم که بایستی ما یکی از وظایف خودمان را یاد گرفتن نوشتن به کتابت. عناوینی که بر علما منطبق است و اهل بیت علیهم السلام فرمودن برای ما وظیفه مهمی هم درباره نوشتن ایجاد میکنه. خلاصه ما چه متوجه باشیم چه نباشیم، این لباس، این عبا و امامه و داخل شدن در این صنف مسئولیت آفرین، مسئولیت بزرگی متوجه ما شده، برای خاطر اینکه ما در صف و نعال نبوت و امامت نشسته ایم. بالاخره کاری که پیغمبران خدا ائمه علیهم السلام انجام دادن، از ما هم انتظار هست که همون کار انجام بدیم، بلکه خودمان متصدی انجام این کار با قبول این لباس و با قبول این شغل شده ایم. به این خب مسئولیت های زیادی میاره. یکی از مسئولیت مربوط به همون کتابت میشه. حالا بعضی عبارت هایی که بنده من نظرم آمد اینجا نوشتم از جلد دوم بهاره، از صفحه سه به بعد تا چند صفحه عبارت هایی درباره عناوینی درباره علما، مثلا الکافلون لایتام آل محمد. این یکی از عناوینی است که درباره علما حضرت امیرالمومنین فرموده. اینا علما کافل متکفل ایتام آل محمد صلوات الله علیهم است، برای خاطر این کسانی که از امام زمانشان دستشان کوتاهه، در زمان غیبتن، اینا یتیمان آل محمدن و علما متکفل نگهداری و تربیت ایتام آل محمدن. خب دیگه از امام صادق علما و شیعتنا مرابطون به صقر لذی، صقر با سه نقطه و قین یعنی مرز، علما و شیعتنا مرابطون به صقر لذی یلی ابلیس و افاریته. علمای شیعه ما مرزبانانی هستند که در اون مرزی که پشت اون مرز شیطان و افاریت شیطان هستن، اینا اونجا مرزبانی میکنن و مانع از نفوذ و دخول ابلیس و افاریت ابلیس میشوند، مرزبانان هستن. حدیث از امام موسی کاظم علیه السلام، فقیه ینقض یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا، فقیهی که یتیمی از یتیمای ما را نجات بده، یتیمای ما که دستشون از ما کوتاه هست، از مشاهده ما محرومن، که اینو چناس فضلش ثواب چقدر. باز حضرت امام رضا، الا ان الفقیه من افاز علی الناس خیره و انقذهم من اعدائهم، فقیه کسی است که خیرش به مردم جریان داشته باشه و از دشمنان مردم، دشمنان مسلمان، افراد را نجات بده. حدیث از حضرت هادی علیه السلام: العلماء داعین الیه و دالین علیه و زابین اندینه به حجج الله. علمایی که به خداوند دعوت میکنن، به خداوند راهنمایی میکنن مردم و دفاع میکنن از دین پروردگار با حجت و برهان. و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و فخاخ نواصب، و نجات میدن شیعیان ضعفای بندگان خدا را از شبکه های شیطان و مریدان شیطان و از دام های نواصب. حضرت عسکری علیه السلام علماء شناس: القوامون به ضعفاء محبینا. علمای شیعی ما قیام میکنن به اداره امور ضعفاء محبینا. یا امام صادق: علماء العلماء ورثه الانبیا. مثلا پیغمبر فرمود: اللهم ارحم خلفای. گفتن: من خلفای شما کیست؟ فرمودن: کسانی که بعد از من میان و احادیث ما رو نقل میکنن. خلاصه از این قبیل تعبیرات. این تعبیرات، این عناوین که جمعش خیلی بیش از اینه، اقتضا میکنه که خب ما چند تا کار بالاخره باید انجام بدیم. یکی این که بایستی ما حافظ دین و شریعت باشیم و نگهبان باشیم و نگذاریم که تحریف‌هایی، بدعت‌هایی، مطالبی که برخلاف محتویات اسلامه، کسی در دین به نام دین به هر عنوان وارد بکنه. این حفظ و نگهبانی. دوم این که باید سعی کنیم ما اسلام را با همه محتویاتش به نسل‌های بعد منتقل بکنیم. اینم یکی از وظایف ماست. خب، منتقل کردن اسلام را به دیگران معلوم است. این بیان میخواد و قلم میخواد. برای این موضوع گفتیم رکن اول تکامل ادبیات. باید اول ادبیات ما خیلی کامل باشه. ادبیات فارسی و عربی باید در این ما خیلی قوی باشیم. به همین مناسبت هم در قلم بحث میکردیم دیگه. عرض کنیم مرتب بنویسید چیزی که میخواید بنویسید. مرتب اولا که هر چیز را سعی کنید بنویسید، مطالب خوب را بنویسید. ما حفظه، خلاصه قر ما حفظه فر ما کتبه قر. انسان چیزی که حفظ کنه فراموش میکنه، و چیزی که نوشت اون خب همیشه هستش. سعی کنید یادداشت بکنید. همیشه فراغت نیست، همیشه فرصت نیست، همیشه امکانات نیست. منتها برای یادداشت کردن خب قلم لازمه، مهارت در قلم لازمه، در ادبیات لازم است. و مرتب یادداشت بکنید، دفاتر و کتابهای جدا جدا داشته باشید و مرتب باشه، فهرست داشته باشه، پیدا کردنش راحت باشه و جاهای خالی باشه برای الحاق مطالبی که به اون تناسب بعداً به وجود میاد و هر کدام در جای خودش. امثال اینا که اینها را عرض کردیم. خلاصه این که مداد علما افضل از دماء شهداست، این حدیث شاید حفظ باشید که در روز قیامت اذا وضعت الموازین، اونجا یوزن و مداد العلماء مع دماء الشهداء فیرجح مداد العلماء علی دماء. حدیث حضرت امام صادق علیه السلام. در روز قیامت موازنه‌ای به وجود میاد میان دماء شهداء. خب دماء شهداء خیلی شریف است و پر ارزشه، ولی مداد علماء، اما یرجح مداد علماء بر دماء شهداء. زیرا اگر این مداد علماء نبود، همون دماء شهداء هم نبود. این مداد علماست که اسلام را حفظ میکنه، اسلام در آغوش خود شهدایی پرورش میده. بنابراین کسانی که دارای مدادی هستند، معلومات کافی هستند، قلم خوبی دارند، سعی کرده اند، خب مداد اینها خیلی پر ارزش هست. پیغمبر صلی الله علیه و آله در جلد 2 بهار صفحه 24، جلد 2 بهار طبع جدید صفحه 24 فرمودن: اربعون یلزمن کل ذی حجام امتی. 4 چیز است که این 4 چیز لازمن. یلزمن و اربع برمیزن. چهار چیز است که لازم هستن، اون چهار چیز برای هر صاحب عقل از امت من. قیل و ما هن یا رسول الله، فقال استماع العلم و حفظه و العمل به و نشره. علم بشنون، حفظ کنن، عمل کنن، منتشر کنن. خب منتشر کردن معلوم است که خب قلم لازم داره. و اینا در بهار جلد 93، این حدیث دوم جلد 93، در بهار جلد 93. البته همین عرض کردم که بهاری که بنده دارم با بهاری معمولی از جلد 40-50 بعد 3 جلد فرق میکنه، تقدم و تأخرش ها، چون این مال مؤسسات الوفای بیروت چاپ کش بنده است. شاید در چاپای دیگه این 96 باشه، اینجا 93. بهار جلد 93 صفحه 7، قال صادق علیه السلام علا کل جزء من اجزائک زکات واجبتون لله عز و جل، بل علا کل شعرتن، بل علا کل لحظتن، بر هر جزی از اجزای بدن زکاتی هست، بلکه بر هر موی، بر هر لحظه. فزکات العین النظر بالعبره والقز عن الشهوات و ما یزاهی ها. زکات چشم نظر به عبرت، انسان به هر چیزی با نظر عبرت نگاه کنه، و چشم پوشی از شهوات و ما یزاهی ها. و زکات الاذن استماع العلم والحکمه والقرآن و فواید الدین من الحکمت والمبادرت والنصیحه و ما فیه نجات که بالاعراض اما هو زده من الکذب و القیبت و اشباه. زکات و اذن شنیدن علم است و حکمت است و قرآن، فواید دین، حکمت و موعظه و نصیحت و چیزی که باعث نجاتش است. و انسان با گوشش اعراض کنه از که ضد آن چی گفته شد، غیبت و کذب را نشنوه. و زکات و لسان النصر للمسلمین و تقیز للقافلین و کثرت التسبیح و ذکر و غیره. زکات لسان نصیحت برای مسلمان ها و بیدار کردن قافلین و تسبیح و ذکر خدا زیاد گفتن. و زکات الید البذل و العطا و سخا به ما انعم الله علیک و تحریک ها به کتبت العلوم و منافع منافع ینتف به المسلمین فی طاعت الله تعالی. زکات دست، طالبان حدیث مناسبت همین نوشته، زکات دست بذل است و عطا و سخا به اون چه خداوند به شما داده، و حرکت دادن دست به نوشتن علوم، این زکات دسته. و تحریک دست به کتبت العلوم و منافع ینتف به المسلمین، علوم را و چیزی که برای نفع مسلمان بنویسیم فی طاعت الله، این زکات دسته. و القبض عن الشرور، از شرور دستمان رو نگه بداریم. و زکات الرجل از سعی یوق الله تعالی من زیارت صالحین، مجالس ذکر و اصلاح ناس، صلت الرحم و الجهاد. زکات الرجل سعی کردن در انجام حقوق مردم، به جاوردن حقوق مردم، حقوق خداوند، حقوق خداوند، حقوق خداوند. حقوق خداوند چیه؟ زیارت صالحین رفتن با پا، مجالس ذکر رفتن با پا، قدم برداشتن در اصلاح بیان مردم و صله رحم و الجهاد و معافی صلاح و قلبک و سلامت دینه. خب پس بنابراین برای هر عضوی از اعضا زکات است. زکات دست نوشتن علوم است و برای ما خیلی لازمه و منافعی که ینتف و هل مسلمون. کتاب شما یا نوشته شما باید خیلی نوشته عالی باشه. حضرت امین فرمان در کلمات قصار، رسول که ترجمان عقلک و کتاب که ابلغ ما ینتق عنک. کلمات قصار شماره 293، رسول شما مترجم عقل شما هستند. هرقدر رسول شما باهوشتر و با درک بیشتری باشه، با تعهد بیشتری باشه، علامت این است که شما عاقل بودید که چنین رسولی را برای ایصال پیام خودتان انتخاب کردید. و کتاب که ابلغ ما ینتقان، نوشته شما بلیغترین چیزیست که از طرف شما حرف میزنه. نوشته شما به دست کسی بیفته، باید وقتی که مطالعه کرد درجه فهم و درک و استعداد و هوش و همه چیز شما را از اون کتاب به دست میاره. این است که کتاب شما باید خیلی کامل باشه، که آینه باشه که تمام کمالات شما را نشان بده و منعکس بکنه. خب چقدر این کار آقا ثواب داره. همونطوری که عرض کردن که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که ان المؤمن اذا مات و ترک ورقا واحده علیها علم یکون یوم القیامه تلک الورقه سترا فی ما بینه و بین النار. اگر مؤمنی بمیرد از او یک ورقی بماند که در اون ورقه علمی نوشته، روز قیامت اون ورقه ما بین این شخص و آتش جهنم سطری و حجابی خواهد شد. در جلد 18 وسائل صفحه 53، در جلد 18 وسائل در این صفحات روایات زیادی هست که ایشان درباره کتابت ندارند. ان معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل راویتون لحدیثکم یبست ذالک فی الناس و یسدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم. سوال میکنن که یک نفر راویه، راویه تا تایی مبالغه است، این راوی تایی مبالغه، یعنی زیاد روایت کنه، راویتون لحدیثکم یبست ذالک فی الناس، در میان باید حدیثای شما رو پراکنده میکنه، نشت میده و یسدده فی قلوبهم و قلوب شیعتکم و لعل عابدن من شیعتکم لیست لو حاضر روایه ایهما افضل. یه نفرم عابدی است از شیعیان شما، ولی خب عابده، نقل حدیث نمی کنه. فقال علیه السلام الراویت لحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. و بودن کسی که حدیث ما را نقل میکنه، دل شیعیان ما را محکم میکنه، این از هزار عابد بالاتره. در جلد 18 وسال صفحه 57 علی ابن اسبات از حضرت رضا علیه السلام حدیثی میپرسه درباره کنزی که در قرآن کریم مکان تحت و کنز الله ما اون چی بوده. اونجا حدیث داریم که این کنز ذهب و فضه نبوده است، لوحی بوده در اون کلمات حکمت آمیز نوشته شده بوده. حضرت فرمودن بله این کنز طلا و نقره نبود، این طوری بود. آن جلت فداک اريد ان اكتبه. علی ابن اسبات که بخوام اینو بنویسم، منظور است که در اون زمان نوشتن معمول بوده، فزر یده و الله الی الدوات لیزعها بین یدیه. پیش از اینکه من دوات بردارم، امام رضا دوات برداشت پیش جلو من میذاره. فتناولت یده فقبلتها. علی ابن اسبات از دست حضرت من بوسیدم و اخذت دوات فكتبته، بعد نوشتم اون را. صاحب وسائل در همین جلد 18 این صفحه کرد کردم. بعد از نقل احادیث در این باب 88 حدیثشان ذکر کرده صاحب وسائل، بعد میگه اقول و مثل هازا کثیرون جدن فی انهم کانوا یکتون الاحادیث فی مجالس الائمه علیهم السلام به امرهم. میگه روات احادیث رو مینوشتن در مجالس الائمه و ربما کتبها لهم الائمه به خطوتهم. چه بسا بودن که ائمه علیهم السلام خودشان به خطوتشان می نوشتند. بله روایت زیادی هست که در فضیلت، حالا یکیش بخونم بقیه باشالا، در وسائل جلد 18 صفحه 71 احمد ابن ابی خلف میگه کنت مریضن و دخل علی ابو جعفر علیه السلام یعودنی. ظاهرن ابو جعفر ثانی امام جواد علیه السلام. فعضا اندر اصلی کتاب یوم لیله، کتاب یوم لیله بود مانه یونس ابن عبدالرحمن که اعمال مستحبی و واجبی روز و شب نوشته بود. فعضا اندر از کتاب یوم و لیله، یومون و لیله، حضرت برداشت از جواب کنید فجر یتصفه و ورقتن ورقتن، کتاب حضرت ورق میزد، حتی اتا علیه من اول الاخره و جل یقول رحم الله یونس رحم الله یونس رحم الله، سه مرتبه این را فرمودن رحم الله یونس. این حدیث هم که میدانید که پیغمبر امام صادق فرمودن که من حفظ من امت 40 حدیثن و اصحاب الله فقیه هن آلمان. خداوند انشاءالله توفیق کتابت به ما عنایت فرماید انشاءالله.